أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. دره از راههای اثبات شرعیت و مشروعیت شخصیت حقوقی را بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم. دیره متشرعه یکی و تمسک به اطلاقات ادله معاملات هم دومی بود. راه سومی که مطرح فرمودند راه تمسک به ادله ولایت فقیه است، که از راه این ادله و بنابر قبول ولایت فقها مشروعیت شخصیت های حقوقی را باز کنیم. در ابتدای بحث عرض کردیم که مشروعیت شخصیت حقوقی به دو شکل ممکن است. یکی اینکه خود اون شخصیت حقوقی را جعل مشروعیت برش بکنیم، اعتبار بدهیم به شخصیت حقوقی، یعنی جعل اهلیت براش بکنیم. این شخصیت حقوقی اهلیت تملک دارد، اهلیت تملیک دارد، اهلیت اینکه چیزی را به ذمه بگیرد دارد، ذمه دارد، متعهد می شود. یعنی یه چیزی به نام شخصیت حقوقی اعتبار کنیم که موضوع بشود برای صحت معاملاتش، صحت تصرفاتش. امثال ذلك معتبر دانستن و اهلیت داشتن شخصیت حقوقی، همونطوری که شخصیت حقیقی دارای اهلیت است و معتبر است. این یک شکل. شکل دوم این است که نتونیم جعل اهلیت و صلاحیت و مشروعیت برش بکنیم، اما تصرفاتی که انجام میدهد مثل شخصیت حقوقی اعتبارش خاطر این است که آثار برش مترتب می شود، که اگر این شخصیت رو معامله می کرد اون معاملهش، اون بیعش، اون فروشه، اون خریدش، اون عبش، اون دینش، اینها نافذ باشه و برای کسی که از اون چیزی بخرد می خرد جایز باشد تصرف در اون را که خریده است، یا چیزی به او میفروشد جایز باشد تصرف در اون ثمن، یا چیزی از اون شخصیت حقوقی قرض میگیرد جایز باشد در اون بر اون مقترض که تصرف بکند در اون مال. مشروعیت شخصیت حقوقی برای رسیدن به این آثار است. یعنی بگیم که خود شخصیت حقوقی رو ما نمیتونیم معتبر بکنیم، دلیلی بر اعتبارش نداریم، اما آثاری که از شخصیت حقوقی توقع می رود اون آثار رو مترتب میکنه. در اینجا که الان می خواهیم توسط به ادله ولایت فقیه بکنیم، گاهی وقتا به روح و به هدف جعل مشروعیت برای خود شخصیت حقوقی است به عنوان یک حکم وضعی و گاهی نه به این روح نیست، با این هدف نیست. تمسک به ادله ولایت فقیه میکنیم برای اثبات آثار شخصیت او، همون جواز تصرف و امثال ذلك. مثلا چیزی گفتیم به شخصیت حقوقی دیگه بر ما جایز نیست که تصرف بکنیم در اون حالی که به شخصیت حقوقی فروختیم، در چه حال شخصیت حقوقی اصلا معتبر نباشه و چیزی رو هم مالک نشود، ولی اثر این شخصیت مشروعیت شخصیت حقوقی رو بار کنیم. بگیم تو که مثلا این ماشین رو فروختی به فلان بانک یا به فلان شرکت، گرچه شرکت اهلیت تملک ندارد، اهلیت ندارد، صلاحیت این معامله رو نداشت، اما عقلا وقتی فروختن شارع بیاد یا ولی فقیه بیاد دیگه اون فروشنده دیگه جایز نیست تصرف بکند در اون ماشینی که به این شرکت داریم آب شروخته، گرچه اصل شرکت مثلا مشروع نبود، نتونستیم مشروعیتش رو عنوانی شخصیت و به عنوان یک شخصیت که داره اهلیت معامله هست و اینها نتونیم ثابت کنیم، ولی آثار رو مترتب میکنیم. پس دو جور میشه به این ادله ولایت فقیه تمسک کرد. حالا ما بحث رو میبریم اول در اینکه آیا ادله ولایت فقیه میتونه اعتبار ببخشد به شخصیت حقوقی عنوان یک شخصیتی که اهلیت برای معاملاتی رو اینها داره، آیا تکالیفی بر شخصیت حقیقی مترتب میشود و نه. عنوان موضوع احکام فرعی تکلیفی آیا این موضوع رو میتونه جعل بکنه، میتونه اعتبار بهش بده یا نه. این بستگی دارد به اینکه ما ببینیم اون ادله‌ای که ولایت را برای فقها جعل کرده است چقدر سعه دارد و چقدر صلاحیت برای فقها قائل است، چقدر ولایت برای فقها قائل شده است. برگردیم اون ادله رو بررسی بکنیم، ببینیم شامل یک چنین صلاحیتی هم برای فقیه می شود که جعل کند شخصیت را، اهلیت را برای شرکت ها و جمعیت ها و مؤسسات این ها نه. باید به اون ادله مراجعه بکنیم. البته این راه برای اثبات شخصیت حقوقی می فرماید که خیلی شبیه است به اون چه الان متداول است در حکومت ها و دولت. البته الان عقلا شخصیت حقوقی را قبول دارند، آنان یک شخصیتی که مثل شخصیت حقیقی می تواند معامله کند و ذمه دارد و مالک بشود و الی آخره، عقلا قبول دارند. منتها دولت ها و حکومت ها دخالت می کنند در این اعتبار عقلایی، برای شرایطی بگذارند، یعنی مثلا در صورتی ما قبول می کنیم این شخصیت حقوقی را که مشتمل بر مثلا فرض کنید یه هیئت مؤسس باشد، بعد یه هیئت امنایی باشد، بعد این صلاحیت ها شما باید اینطوری مشخص می کنیم، ولی آخری یک سلسله قیود و شروط و تعدیلاتی در اون ارتکاز عقلایی یا در اون سیره عقلایی، سیره عقلایی معاصر دخالت هایی میکنن و در نتیجه میگن اگر یه شرکتی یا یک مؤسسه‌ای بر اساس این سلسله ضوابط و قوانین انشاء شد توسط عقلا، ما قبول میکنیم این رو به عنوان یک شخصیت حقوقی، یا جعل اعتبار براش میکنیم یا او رو معتبر میدانیم. دولت ها این کارشون. حالا دولت رو بردارید به جس بذارید ولی فقیه، آیا ولی فقیه میتونه این کار رو بکنه؟ بگه این چیز، این مؤسسه یا این انجمن یا این هر شده این که نهادی که نهاد حقوقی که رایج شده الان بین عقلا تأسیس میکنند و اعتبار میکنند این شخصیت های حقوقی را، اگر دارای این چند خصوصیت بود، یک دو سه چهار شرایطی بگذارن، بگن اگر اینطوری بود ما به عنوان ولی فقیه مشروعیت میدیم بهش. حتمی که چیزی دید بله. از شد که آیا یعنی همون کاری رو که دولت ها نسبت به این حکومت ها نسبت به این شخصیت های حقوقی انجام میدن، آیا فقیه به عنوان رئیس دولت اسلامی میتونه همون کار رو انجام بده؟ همون طوری که حکومت ها بر اساس یک ضوابطی اعتراف میکنن به شخصیت های حقوقی، میتونه آیا فقیه هم یک ضوابطی بگذاره و بگه بر اساس این ضوابط اگر این ضوابط رعایت بشود من صاحب شخصیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسم؟ عرض کردم این بستگی داره به این که ببینیم آیا ادله ولایت فقیه چیست، تا کجا به اصطلاح برش داره و احکام ولی فقیه نافذ است. اون چی که استفاده می شود از ادله ولایت فقیه این است که ولایت او در محدوده است که مخالفت با شریعت نداشته باشد، تجاوز بر شریعت نشود. ولایت فقیه محدود است به جایی که شارعی که او را ولی قرار داده است بر علیه اون شارع ولایتش را اعمال نکند یا ولایت ندارد، از جایی که اون حکمش و اون ولایتش دست تجاوز بر خود شریعت باشد. این رو به تناسب حکم موضوع به ارتکاز به اینها میشه از خود ادله فهمید. هر ولایتی برای کسی جعل میشود معناش همینه. مثلا اگر چون چه رئیس یک مملکتی یک شخصی را به عنوان استاندار فلان منطقه فرستاد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثلا مالک اشتر را استاندار مصر کرد به عنوان ولی امر منطقه مصر، او را فرستاد اونجا، این معناش این است که تو ولایت داری از طرف من تا جایی که مخالفت با خود من نکنی، در چارچوبی که من برات قرار دادم در اون محدود تو ولایت داری، نه این که ولایت بر من داری، ولایت بر احکام من داری، بر تصمیم های من داری، اینجوری دیگه نیست. ولایتت محدوده، حتی اگه تصریح هم نکنه اینجا تو نماینده ای من هستی در فلانجا، یعنی در چارچوب اون مقرراتی که من وضع کرده ام در اون محدود تو ولایت داره، اونها رو دیگه نباید نقض بکنه. شارع مقدس هم وقتی ولایت به فقیه میده معناش اینه حق تجاوز بر خود چارچوب های شرعی دیگه نداری، در محدوده شریعت تو ولایت داری، اعمار ولایت بکن. متفاهم عرفی از جعل ولایت همینه. کما این که در روایاتی که بهش استدلال میکنن به در ولایت فقیه، مثلا اون روایت توقیعه مبارک فرمود فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، رجوع کنید به روایت در حوادث واقعه، اما الحوادث الواقعه فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى روایت احادیثنا. حالا بنابراین این که روایت احادیثنا به همون معنای فقها باشه، رجوع کنید در حوادث واقعه به اون روایت احادیث به اون فقها، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، نه حجت من هستند بر شما، نه اینکه حجت هستن بر خود من، حجت من هستند بر شما، نه اینکه حجتون علیه، علیه من هم میتونن اعمال ولایت بکنن، نه این حجت من هستند بر شما. ما اگر چنانچه بخواد در خلاف اون، در خارج از اون مقررات من بخوان اعمال ولایت بکنن، این در حقیقت حجت بر من شده، نه حجت بر شما. جعل حجیت میکند، جعل ولایت میکند بر مردم، نه بر خود شریعت. در چارچوب شریعت شما باید عمل بکنید و اعمال ولایت بکنید، یه تجاوز از چارچوب شریعت نباید بکنید و الا میشه حجت بر شریعت. اعمال ولایت بکنید حتی بر شریعت، قوانین شریعت رو هم خواهید کم و زیاد بکنید. این اون چیزی است که از ادله ولایت فقیه، ادله عامه ولایت فقیه فهمیده میشه، مثل مقبوله عمر بن حنظله، مثل در مقبوله هم همینطوره. اون گفت فإنی جعلته حاکما، من او را حاکم قرار دادم، و معناش این است ذروعش این است که من او را حاکم قرار دادم در محدوده‌ای که من براش تعیین کردم، من شارع، من امام صادق، از طرف من ولایت است، یعنی محدود است ولایتش به اون چی که من بهش ایمان دارم و به اون چی که اون احکامی که من بهش ایمان دارم یا اون مقداری که من بهش ولایت دارم، اون دیگه بر احکام من دیگه ولایت نداره. خوش این رو میفهمه. حالا اون فقیهی که میخواد اعمال ولایت بکند، یا در موضوع در موارد احکام تکلیفیه میخواد اعمال ولایت بکنه، در محدوده حلال و حرام و واجب و اینها میخواد اعمال ولایت بکنه، یا در محدوده احکام وضعیه مولا میخواد اعمال ولایت بکنه، بالاخره در چارچوب احکام مولا باید اعمال ولایت بکنه، یا در محدوده و چارچوبه احکام تکلیفی مولا اعمال ولایت میکنه، یا در چارچوبه احکام وصیتش. در چارچوبه احکام تکلیفی اگر بخواد دخالت بکنه و اعمال ولایت بکنه، این اعمال ولایتش محدود میشود به موارد مباحات، مباحات به معنا العام، اهلا اینطوری خواهد بود. و الا اگر چنانچه بخواد در محدوده و چارچوبه الزامیات مثل واجبات و محرمات دخالت بکنه، این میشه تجاوز از بر شریعت، تجاوز از چارچوب شریعت، و در اونجا دیگه ولایت نداره، ولایتش محدود میشود به مباحات، مباحات شرعی. در طبق اون مقدمه‌ای که عرض کردیم در چارچوبه مباحات شرعی، مباحات هم که میگیم یعنی اعم از جایز، مباح به معنی اخص، و مستحب و مکروه، در اون چارچوبه میتواند اعمال ولایت بکند، چون در اون چارچوبه اگر دخالت کرد این تجاوز بر شریعت حساب نمیشه، چون شریعت دست مکلفین را، دست مردم را در مباحات و مستحبات و مکروهات باز گذاشته، گفته اختیار با شماست. ولذا اگر چنانچه ولی امر فقیه در اون چارچوبه بخواد دخالت بکند، خب اشکالی نداره، به خاطر اینکه شارع مقدس در اون چارچوبه خودش اعمال ولایت نکرده، بلکه اختیار رو داده به دست مکلفی. آیا مثلا تجارت پارچه حکمش از نظر شرع چیه؟ شارع مقدس چه حکمی داده؟ حکمش مباح، تجارت پارچه حلال. یعنی چی حلاله؟ یعنی مردم دلشون میخواد انجام بدن، دلشون میخواد انجام ندن، اختیار با خودشون. من در اونجا منعی ندارم، اجباری هم ندارم که این کار رو انجام بدن. با چه قیمتی بفروشن این پارچه را؟ فرماید من اختیار با خودشون، من دخالتی نمی کنم. شارع اینطوری فرموده، مباحه، مباحه. گرون بفروشن یا ارزون بفروشن یا متوسط بفروشن، اختیار با خودشون. حکمش در اینجا مباح است. یا حتی اگر هم بگه گران نفروشید، یعنی مستحب است که گران نفروشید. مانه الزام نیست که حرام باشد بر شما گران فروشید. الزام نکرد. نه، مستحب است که منصفانه قیمت بفروشید. و الله الناس اون سلطون علا انواله، هر مقداری به هر مبلغی میخوام بفروشن اشکال نداره. از نظر شارع آزاد بودش، اختیار با شماست. خب اگر کسی آمد گران فروخ، این تجاوز بر شرع نکرده. کسی آمد ارزون فروخ، تجاوز بر شرع نکرده. منصفانه هم بفروشه، تجاوز بر شرع نکرده در چارچوب شرع. حالا اگر چنانچه در اینجا فقیه بیاد بگه من مصلحت نمیدونم که شما این را به قیمت گران بفروشید، شما را که تاجر هستی الزام میکنم قیمت منصفانه بفروشید، این تجاوز بر شرع نکرده، چون اساسا شرع این رو گذاشته بود در اختیار خود اون تاجر، اون فروشنده. اون تاجر میتونست گران بفروشه، میتونست متوسط بفروشه، میتونست ارزون بفروشه، و هر کدام را انتخاب میکرد مخالفت با شرع نبود. حالا ولی اون تاجر، کسی که ولایت بر اون تاجر باشد دارد، او تصمیم میگیری میکند به جای اون تاجر، میگه این را به این قیمت بفروش. مثل کسی که ولایت بر طفل دارد، تو پدر که ولایت دارد بر طفل میتونه به جای او تصمیم گیری بکنه. ولی یه فقیه هم معناش همینه، یعنی ولایت دارد بر جامعه، میتونه به جای جامعه خودش تصمیم بگیره، منطقه خودش تصمیم میگیره در اون محدودهی که اون جامعه یا افراد اون جامعه مجاز بودند و آزاد بودند، یاد آزادیشون رو محدود میگه من به جای شما تصمیم میگیرم. اگه خودتون تصمیم میگرفتید عادلانه بفروشید، این تجاوز بر شریعت بود؟ نه. الان من ولی شما هستم، من به جای شما تصمیم میگیرم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اکرم اولاست در تصمیم گیری از خود مردم نسبت به شؤون خودشون. امری که راجع به مردم است و خودشون میتونستن تصمیم گیری بکنن که چجوری تصرف بکنن، در اینجا گران بفروشن، ارزان بفروشن، متوسط بفروشن، نبی اولاست از اونها، ولایت دارد بر اونها، یعنی او به جای اونها تصمیم میگیرد، تصمیم میگیرد در اون محدوده‌ای که اونها آزادی تصرف داشتن. اما در اون مواردی که اون اشخاص اصلا آزادی تصرف نداشتن، از اول آزاد نبودن، شریعت به اونها آزادی نداده بود، نگفته بود اختیار با شماست، در اونجا اون ولی حق ندارد تصرف بکنه، اونطوری که خود اون افراد نمیتونستن تصرف بکنن، حتی تصرف نداشتن. و اگه یه تاجری میخواد بره تجارت پارچه، نه میخواد تجارت مثلا مشروبات بکنه، مشروبات الکلی، این شارع میگه جایز نیست، بهت اجازه نمیدم ای تاجر که یک همچین کاری بکنه، ولی یه فقیه هم نمیتونه بیاد این کار بکنه، بهش بگه که من به تو اجازه میدم که این کار رو انجام بدهی، تجارت مشروبات میکنی مثلا. اگه یه کسی میخواد سرقت بکنه، مالی رو از راه سرقت به دست بیاره، شریعت بهش میگه من به تو اجازه نمیدم، سرقت حرامه. حالا بخواد ولی یه جامعه بیاد این حرام خدا رو حلال بکنه، بگه من به تو اجازه، من به جای تو تصمیم بگیرم، اون خدا اون نمیتونست تصمیم بگیره که شما به جای او تصمیم بگیرید، این تصمیم رو خدا قبلا گرفته، نمیشه رشوه رو حلال بکنه، نمیدونم سرقت رو حلال بکنه، ربا رو حلال بکنه، بگه من تو که شریعت بهت اجازه نداده بود که ربا خوری بکنی، من بهت اجازه میدم به عنوان ولی فقیه که ربا خوری بکنه، حق نداره این کارو بکنه، چون این میشه تجاوز بر شریعت، از دلیل ولایت فقیه استفاده نمیشود، فقیه اونقدر دستش بازه که ولایتش ادامه، یعنی توسعه دارد، حتی در صورتی که بخواد تجاوز بر خود شریعت بکند. بله در اون محدودهی که مردم آزاد بودن و میتونستن تصمیم گیری بکنن و خود شریعت بهشون این آزادی رو داده بود، میتونه ولی فقیه بگه من به جای شما تصمیم میگیرم، این کار را که مباح بود برای شما انجام ندید، این کاری که مستحب بود انجام ندید، این کاری که مکروه بود انجام بدید، به خاطر یه شرایطی، چون اصلش مکروه اختیار با شما بود، درست شریعت میگه بهتر این است که انجامش ندید این مکروه را، مثلا کفن فروشی مکروه است، ولی در این حال اگر فروختید اختیار با خودتونه، شریعت اینجوری میگه. خب در اینجایی که گفت اختیار با خودتونه، ولی یه جامعه بیاد دخالت بکنه بگه نه من منع کردم، مثلا سیگار فروختن فرض کنید که کراهت داشته باشه از نظر شرعی، اون ولی فقیه بیاد بگه که من منع کردم، حرامش کردم، یعنی من به جای شما تصمیم میگیرم، به شما میگم که سیگار نفروشید، این معقوله در این جاها دخالت میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انهم حجتی علیکم، این فقیه حجت من است بر شما، من شما را آزاد گذاشته بودم، این حجت بر شماست، این تصمیم میگیره به جای شما در این محلی، یه کاری مستحب است، از نظر من خوب بود انجام میشد، ولی در این حال اختیار رو با خودتون گذاشتم، اگر انجام ندادید ندادید، من حرفی ندارم به عنوان شارع. حالا فقیه بیاد بگه این کار مستحب رو ترک بکنی، حرام است، مستحب است عمره مفرده انجام دادن، اما به خاطر شرایط فعلی مثلا من میگم حرام است کسی عمره نره، یعنی این چیزی که شما اختیار داشتید، مردم مسلمان ها در اختیارشون بود که تصمیم بگیرن برن یا نرن و شارع مانعی نداشت، الان ولی فقیه بیاد بگه که نرید، من به جای شما تصمیم میگیرم، چطور خودت تصمیم میگرفتی نرید، کسی به چیزی نمیگفت، خلاف شرع نبود، فوقش خلاف یه مستحب بود، من الان میگم که نرید، من به جای شما تصمیم میگیرم، کار خلافی انجام نشده، تجاوز بر شریعت نیست. نماز شب مستحب است، منتها حالا من بر این مرزدارها، مرزبانها، این ارتشیایی که یا نیروهایی که در مرزها نگهبانی میدن، من بر اینها اون شبهایی که نگهبانی میدن حرام میکنم، میگم نه خیر، نماز شب نخونید، من اشون میکنم از این چیز، بگم لا یجوز، اشکالی نداره، این تجاوز بر شریعت نیست. چرا؟ چون من یه مصلحتی رو میبینم که مثلا اگر اینا مشغول نماز شب بشن، ممکنه دشمن از همین فرصت سوء استفاده بکنه و حمله بکنه یا قاچاقی وارد بشه یا نفوذ بکنه الی آخره. لذا میگم نماز شب نخونید، شبایی که نگهبانی میدید نماز شب نخونید. کار تجاوز بر شریعت نکردم من فقیه، اگر یک چه فتوایی دادم یا چه حکمی دادم، چون اساسا نماز شب خوندن در اختیار خود مکلف بود، شارع بهش اجبار نکرده بود حتما نماز شب بخونه. اما اگر چنانچه من بخوام یک واجبی را بگم ترکش بکنم، یا یک حرامی را بهشون بگم برید مرتکب بشید، این تجاوز بر شریعت است. چون خود او من دخالت نکرده بودم، او جایز نبود، اون مکلف برش جایز نبود اون حرام را مرتکب بشه، بره رباخوری بکنه، بره نمیدونم رشوه بگیره اینا. وقت من بیام بهش بگم برو رشوه بگیر، برو ربا بگیر، ربا خوری کن، این معنیش این است که تجاوز بر شریعت دارم. و از ادله ولایت فقیه من یک همچه صلاح، ما یک همچه صلاحیتی را برای فقیه نمی بینیم، اظهار همچه استظهاری نمی کنیم که اون ولی که جعل ولایت براش می کنیم ولایت داشته باشد حتی بر شریعت، حتی تجاوز بر شریعت میکنم، این را نمی کنیم. پس محدود می شود. اگر فقیه میخواد دخالت بکند در محدوده احکام تکلیفیه، میتونه دخالت بکند در محدوده احکام مباح و احکام مستحب و مکروه، یعنی اباحه عامه، ولی این محدوده بعد که اختیار ابتدایی در تصرف در این موارد اختیارش با خود مکلفین هست، ولی بیاد ولی فقیه به جای مکلفین تصمیم گیری میکنه، یه اختیار با شما بود، شما انتخاب بکنید نماز شب بخونید یا نخونید، من میگم نخونید، من به جای شما تصمیم میگیرم. مثل هر ولی که بر مولا علیه ولایت دارد، به این معنا که به جای او تصمیم گیری میکند. خب این ولایتش به محدود است به اون چارچوبی که اون شخص ولی اصلی این ولایت رو براش جعل کرده است. ولایت جعلی است دیگه، میبوده از ادله ولایت فقیه بیشتر از این فهمیده نمیشه. بعد ولایتش محدود است به حدود شریعت، یعنی تا جایی که تجاوز بر شریعت نباشد نسبت به احکام تکلیفیه. اینجوری در محدوده احکام وضعیه اگه بخواد تصرف بکند چقدر ولایت دارد این فقیه؟ اونجا هم باید یه همچی تفصیلی قائل شد. احکام وضعیه هم بر دو قسمت، یه سلسله احکام وضعیه هست که امرشون در اختیار مکلفینه، در اختیار خود مردمه، گفتن مردم میتونن این احکام وضعیه رو جعل کنن، رفع کنن، ابطال کنن، تصحیح کنن. این یه سلسله از احکام وضعیه است. یه سلسله از احکام وضعیه است که اختیارش با مکلفین نیست، با مردم نیست. خب معنی ان نبی اولا بالمؤمن من انفسهم، یا فقیه ولایت دارد، انهم حجتی علیکم، یعنی حجتی علیکم در اون محدوده که شما صلاحیت جعل اون احکام یا ایجاد اون احکام وضعی را داشتید، فقیه به جای شما اون احکام وضعی را ایجاد میکنه. اما در اون مواردی که خود مردم صلاحیت ایجاد احکام وضعی را نداشتند، احکام وضعی که دست مردم نبود و دست خود شارع بود، اون احکام وضعی، اینجا هم بگیم که فقیه میتواند اون احکام وضعی را جعل کند، نه این میشه تجاوز بر شریعت. چیزی که احکام وضعیه‌ای که در اختیار شریعت بود، در اختیار شارع بود، شارع ولی یه فقیه میخواد بیاد اونا رو تغییر بده، دست رو تصرف بکند در اون، میشه تجاوز بر شریعت. بله اون احکام وضعیه‌ای که اختیارش با مکلف بود، مکلف میتوانست اون حکم وضعی را انشاء کند یا ابطال کند، در اون محدوده فقیه به جای اون مکلفین تصمیم میگیره و ایجاد میکند یا نفی میکند. چون اونجا دیگه تجاوز بر شریعت نیست، خود شریعت اختیارش را داده به مردم و حالا فقیه را قرار داده میگه تو اولویت داری از مردم، تو به جای ولی مردم، تو به عنوان ولی مردم به جای اونها تصمیم گیری بکن. حکم وضعی که اختیارش با مردم بود میتونستن ایجاد کنن اون حکم وضعی را یا نهی کنن، تو به جای اونها تصمیم بگیر اون حکم وضعی را ایجاد کن یا نهی کن. مثل چی؟ مثلا مثل ملکیت. این کتاب ملک منه، من می توانم این را به ملکیت شما در بیارم، به شما بفروشم و می تونم به شما نفروشم. می تونم جعل ملکیت برای شما بکنم، می تونم جعل ملکیت برای شما نکنم. اختیارش با این ملکیت یک همون وضعیست دیگه. میتونم این ملکیت رو برای شما ایجاد کنم، میتونم ایجاد نکنم. این حکم وضعی رو برای شما ایجاد کنم، میتونم ایجاد نکنم. به وسیله فروش این ملکیت رو برای شما درست ایجاد میکنم، به وسیله نفروختن ملکیت رو ایجاد نمیکنم، تصمیمش با من. و اینجا ممکن است به ولی فقیه بگیم تو اگر مصلحت جامعه رو در این دیدی، میتونی این رو ملک فلانی بکنی. بفروشش مثلا، این یه زمینی، قطع زمینی هست، یه خانه هست، این خانه در مسیر یه جاده قرار گرفته، میخوان خیابون کشی بکنن به نفع مردم. حالا این یه خانه این وسط هست، صاحبش هم مخیر، مالک دیگه، میتونه ملکیت این رو منتقل بکند به شهرداری، میتونه ملکیتش رو منتقل نکنه به شهرداری. حالا اگر گفت که نه من منتقل نمی کنم، اینجا ولی فقیه میتونه بیاد به جای او تصمیم گیری بکنه، میگه من بر تو ولایت دارم، مثل اینکه پدر بر پسرش ولایت داره بر صغیر، الان من بر تو ولایت دارم، یعنی میتونم به جای تو تصمیم گیری بکنم، من این رو به ملک شهرداری میگیرم و پول رو از شهرداری میگیرم به تو میدم، میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن، من ولی تو هستم دیگه، من این کارو میکنم. چیزی که اختیارش به دست تو بود، اون حکم وضعی ملکیت که اختیارش به دست داده بود، من اختیاردار تو هستم. اختیارش با شما بود، اختیار این حکم شرعی. یا مثلا فرض کنید مثال دقیق ترش شاید این باشه، اگر کسی آمد خانه شما را به کسی فروخت، یه فضولی آمد بدون اطلاع شما، اومد خانه ای که ملک شماست رفت فروخت به مثلا فرض کنید که شهر بود، حالا ولو غاصب بود مثلا، یا خیال میکرد این خونه مال خودشه، اومد خونه شما رو فروخت، بعد فهمیدن که این خونه مال این نیست، این مال صاحبش فلانیه، صاحب شما هستی، آمدن پیش شما، شما میتونی اجازه کنی اون بیع را، خیالش با شماست، میتونی اون بیع فضولی را که خانه شما را به شهرداری فروخته امضا کنی، بگی بله اشکال نداره من قبول دارم، و میتونم باطل، میتونی باطلش بکنی، بگی نه من قبول ندارم، اون بیعه فضولی رو من قبول ندارم، اون باطل میشه اون بیعه. پس اختیار تصحیح صحت و بطلان، صحت و بطلان احکام وضعیت، اختیار اینکه اون بیع صحیح باشد یا باطل باشد در اختیار کیه؟ در اختیار مالک. خود شریعت اختیارش گذاشته با مالک. حالا به ولی فقیه میگه تو ولی بر مالک هستی، تو به جای مالک میتونی تصمیم بگیری. همونطور که اگر خود مالک تصمیم میگرفت این ملکیت رو امضا کند یا رد کند و ابطالش بکند، تجاوز بر شریعت نمود، میگه مال خودم نمیخوام من. حالا یک غاصبی آمده، یک دزدی آمده، این رو فروخته، میتونم من امضا بکنم این بیع رو، میتونم امضا نکنم، اختیار با خودم. خود شریعت مقدسه به من این اختیار رو داده که بیع فضولی رو امضا کنم یا امضا نکنم. اگر امضا میکرد یا ابطال میکرد، هر کار رو میکرد، هر کاری میکرد، اون تجاوز بر شریعت نبود. حالا ولی فقیه به عنوان کسی که ولایت بر این شخص مالک داره میگه من امضا میکنم، تو امضا نمیکنی من امضا میکنم، یا میگه تو امضا میکنی من ابطال میکنم. مثلا مقداری تریاک فروختی به یک شخصی، برابر اینکه حالا بیع و شراء تریاک از نظر شریعت شریعت حرمت نداشته باشه، یا بگی سیگار فروختی، یه کامیون سیگار وارد کردی و فروختی به، خب یا غاصب آمد فروخت این سیگار ها رو از طرف شما، اصولتا شما میتونی تصحیح بکنی، میتونی ابطال بکنی، ولی یه فقیه میتونه بیاد ابطال بکنه، بگی من به جایی که تصمیم میگیرم نخیر این بیع باطل است، بیع سیگار باطل، این تجاوز بر شریعت نیست در اینجور موارد. اما یه سری احکام وضعیه داریم که اختیارش با مکلفین نیست که اونا این حکم وضعی رو جعل بکنن یا جعل نکنن. مثلا فرض کنید که نجاست و طهارت، من این لباسم مثلا خونی شده، این دست من نیست که بگم این نجسه یا نجس نیست، این شریعت تعیین کرده. نجاست و طهارت حکم وضعیه، اونجا حکم وضعی است که اختیارش به دست شارع، به دست مکلفین نیست. بله اینکه این بیع را من تصحیح بکنم یا ابطالش بکنم، بیع فضولی را، این اختیارش گفتم با مالک، برید از مالک بپرسید، اگر قبول کرد این بیع فضولی را صحیح می شود، اگر نه باطل می شود. اون صحت و بطلان در اونجا امرش به دست خود مکلف است، اما نجاست و طهارت امرش به دست مکلف نیست. این وقتی خونی شده نجس است، شرع گفته نجس است، تو هر چی هم بگی این پاک است، نخیر نجس است، دست تو نیست نجس و پاکی. بگو من اعتبار نمی کنم نجاست رو برای دم، برای خون، هر چی هم اعتبار بکنی دست تو نیست. در این موارد احکام وضعیه‌ای که هر شود به این که احکام وضعیه‌ای که امرش به دست خود مردم نیست، ولایت فقیه هم نمیتونه جعل کنه. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون چیزی که خود مردم در اختیارشون بود نبی نسبت به اون اولاد. اما این احکام وضعیه‌ای که امرش در اختیار خود مردم نیست نه. حالا البته نسبت به ولایت معصومین علیهم السلام حرف است که محل خودش باید بحث بشه که آیا میتونن احکام اولیه شرعی هم جعل بکنن یا نه. ولی به هر حال مسلماً فقیه یکم چه صلاحیتی ندارد. انه حجتی علیکم، وقتی که میگه یعنی حجت من است بر شما مردم، یعنی اموری که بر شما مردم حلال بود او از طرف من حجت است بر شما، اولویت دارد نسبت به شما. اما اینکه نه اینکه اولویت دارد حتی نسبت به احکامی که اختیارش دست منه، من شارع، ولی اونا دیگه اولویت نداره، میشه میشه حجتی، حجتون علی الشارع میشه نه علی الناس. در حالی که امام در اونجا فرمود حجتی علیکم، این حجت من است بر شما، یعنی چیزی که اختیارش با شماست این اولویت دارد بر شما، این حجت است بر شما. ظهور عرفی این ادله اینه پس هم در احکام وضعیه و هم در احکام تکلیفیه حکومت فقیه، ولایت فقیه محدود است به اون چرا که تجاوز بر شریعت محسوب نشود. اما اگر یک تصرفی از تصرفات اون فقیه مخالف با خود شریعت بود، تجاوز بر شریعت بود و اختیارش دست مردم نبود، شریعتی همچه اختیاری به مردم نداده بود، اینجا هم بگیم اون فقیه ولایت دارد؟ نه، این فهمیده نمیشه از این ادله ولایت فقیه. خب حالا بیاییم سراغ ما نحلوفی. فقیه میخواد جعل مشروعیت بکند و اعتبار بکند برای شخصیت های حقوقی. دیگه این شرکت ها، این جمعیت ها، این مؤسسات براشون جعل اعتبار میکنم، جعلش اهلیت و صلاحیت میکنم اینا تصرفاتشون نافذ بشود، معتبر بشود. همونطوری که شخصیت حقیقی مثل زید و بکر و عمرو اینها میتونن اهلیت معامله دارن، من جعل اهلیت میکنم برای احزاب، برای جمعیت ها، برای مؤسسات، برای بانک ها، برای شرکت ها. خودشون شرکت به ما هو شرکت و حزب به ما هو حزب یا جمعیت حزب که جمعیت هست یه اعتباری داشته باشد که بتواند دخل و تصرف بکند. و خب این جعل اهلیت، جعل اعتبار، جعل شخصیت برای این شخصیت های حقوقی، این از قبیل احکام وضعیه است. اعتبار حکم وضعیه است مثل جعل زوجیت و ملکیت و اینجور چیز هست، این حکم وضعیست. دیگه جعل اهلیت میکنم برای این نهاد، برای این انجمن، برای این جمعیت، برای این مؤسسه. این اهلیت جعل کردن، صلاحیت جعل کردن، اینا احکام وضعیه است. خب باید ببینیم از کدام قبیل احکام وضعیه است. از احکام وضعیه است که شارع اختیارش را به مردم داده، گفته مردم شما ها صلاحیت دارید که جعل، که ایجاد جمعیت کنید، ایجاد مؤسسه کنید، ایجاد حزب کنید، یعنی صلاحیتی شما دارید که اعتبار ببخشید به این نهادها. اگه اینجوری باشه خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا مثلا فرض کنید انهم حجتی علیکم، اینها میگه فقیه هم میتواند اینها را اعتبار ببخشد، ایجاد کند، شخصیت های حقوقی را معتبر کند، بهشون اهلیت بده، چون خود مردم میتونستن اهلیت بده هم به اینها و اعتبار کنند اینها. و اگر از قبیل طهارت و نجاست باشد که امرش به ید شارع است، همونطور که جعل طهارت، جعل نجاست اینها به دست شارع است و مردم نمیتونن جعل طهارت برای چیزی بکنن یا جعل نجاست برای چیزی بکنن، جعل اهلیت هم از همین قبیل باشه، امرش به دست شارع باشه، نه دیگه اونجا ولی فقیه نمیتونه جعل اهلیت بکنه، چون میشه تجاوز بر شریعت. این از احکامی مثل جعل نجاست میشه. تو شارع فقیه نمیتونه جعل نجاست برای چیزی بکنه، اعتبار نجاست بکند برای چیزی، اینجا نمیتواند اعتبار اهلیت بکند، چون اهلیت و عدم اهلیت این از اموری است که مربوط به شارع است، نه مربوط به مردم. پس باید ببینیم این اهلیت دادن آیا از صلاحیت های مردم است، اون وقت فقیه میتواند خود جعل اهلیت بکند، نه از صلاحیت های شارع است، اون وقت فقیه نمیتواند، و اگر جعل اهلیت کرد میشه تجاوز بر شارع، تجاوز از حدود شارع. این که به دست مردم است، خب این قطعاً ما نتونستیم احراز بکنیم، نه به وسیله وسیله مشرعه نه به وسیله اطلافات نتونستیم اثبات بکنیم که شارع جعل اعتبار و اهلیت داشتن و صلاحیت داشتن رو داده به مردم، به مردم بتوانند ایجاد کنند این شخصیت های حقوقی رو. نتونستیم که حالا ثابت بکنیم. اگر ثابت کرده بودیم خیلی خوب، شارع هم میتونه اهلیت جعل بکنند برای این شخصیت های حقوقی. ما وقتی که دلیلی پیدا نکردیم بر این مطلب، فوقش این است که شک میکنیم که آیا مردم از نظر شارع صلاحیت دارند ایجاد کنند این شخصیت های حقوقی رو و جعل اعتبار براشون کنند یا نه. نتیجه این است که شک میکنیم که آیا ولی فقیه یه همچه صلاحیتی دارد یا ندارد. نمیتونیم اثبات بکنیم صلاحیت داشتن رو در محدوده. اساساً مشروط بود ادله جعل ولایت برای فقیه، ولایت رو برای اون جعل کرد در محدوده اموری که تجاوز بر شرع نباشد. و ما نمیدونیم که آیا این تجاوز بر شرع است که جعلش جعل اعتبار و اهلیت کرد برای هر شاید این که این شخصیت های حقوقی یا نه. بس تمسک به ادله ولایت فقیه در این مورد میشه تمسک به آن در شبه مصداقیه خود آن. پس بنابراین ما راهی نداریم، این راه را از راه ولایت فقیه نمیتونیم ثابت بکنیم صلاحیت فقیه را برای یا ولایت فقیه را بر اعتبار بخشیدن به شخصیت های حقوقی. چون این اعتبار بخشیدن یک حکم وضعی است و ما نمیدونیم این از احکام وضعیه است که اختیارش با مردم است تا تجاوز بر شریعت نشود یا اختیارش با مردم نیست تا تجاوز بر شریعت نشود. و ادله ولایت فقیه اثبات میکرد ولایت او را در مواردی که تجاوز بر شریعت نباشد. وقت تمسک به اون ادله برای اثبات ولایت فقیه در این محدوده، در محدوده جعل مشروعیت برای اشخاص حقوقی میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود آن و این واسطه. بله، میمونه اون مطلب دوم. چون گفتیم جعل مشروعیت برای شخصیت های حقوقی به دو شکل است، یا اینکه جعل مشروعیت به معنی اعتبار بخشیدن به شخصیت حقوقی، معنای دوم این است که نه، تصرفاتی که برای شخصیت حقوقی عند العقلاء جایز است، اون تصرفاتشون را به وسیله ولایت فقیه بیایم امضا بکنیم. ان شاء الله جلسه آینده این بحث مطرح خواهیم کرد.